اون هم تقدیم شما میکنیم، سبز سفید سرخ.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
خستگی تو مال من، دیوونگیم برای تو، من از همه جدا شدم، همه به استثنای تو. اینجا یکی هست که میخواد دور خودش خط بکشه، فکرشو میکرد یه روز اینجوری عاشقت بشه، اینجوری عاشقت بشه. آره عاشقتم، میبری دلی رو که میبازه به تو. آره عاشقتم، بده دل به کسی که بازم دیده خواب تو. عاشقتم، با این که دلم واسه تو کمه، بیشتر از همه عاشقتم. آره عاشقتم، هیزم آتیش توی. اگه دیوونه شدم باعث و بانیش توی، دل بده بسته دیگه، این دست و اون دست نکن، عاشق چشماتو راهی بومبست نکن. آره عاشقتم، با این که دلم واسه تو کمه، بیشتر از همه عاشقتم. آره عاشقتم، میبری دلی رو که میبازه به تو. آره عاشقتم، بده دل به کسی که بازم دیده خواب. عاشقتم، با این که دلم واسه تو گمه بیشتر از همه
سفید سرخ. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک سبز سفید سرخ دیگه از شبکه رادیویی جوان. ما توی مبحث جنگ شناختی و جنگ روایت ها قول اینو داده بودیم که دو برنامه در خدمت شما باشیم. یک برنامه تقدیمتون شد و الان نوبت تقدیم شدن برنامه دوم که یک جمع‌بندی و فصل خطاب و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در این عرصه هست رسیده. امیدوارم که تا انتهای برنامه با من علی مهنافر و سبزفیدسرخ از شبکه جوان همراه باشید. قرار هست که با جناب آقای حمیدرضا بدر عزیز صحبت کنم، کارشناس علوم شناختی و البته مسائل ژئوپلیتیک.
سبز، سفید، سرخ، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ. اما قبل از اینکه وارد گفتگو بشم دعوت میکنم که با یک بخش همراهی بفرمایید.
جنگ ها همیشه در میدان های نظامی اتفاق نمی افتند. گاهی نبرد اصلی جایی شکل می گیره که دیده نمی شه، در ذهن ها، در برداشت ها و در روایت هایی که از یک اتفاق ساخته می شه.
از جمله نکات مهمی که من در این زمینه اصرار دارم روش که تکرار بشه، مثلا یه روایت درست جنگ. دشمن البته سعیش اینه که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل بکنه. الان هم مشغولن، من میبینم بعضی از کتاب ها رو فیلم میسازن، کتاب میمیزن، برای اینکه یه نقطه تاریکی در انقلاب حرکت ملت ایران و در ارکان انقلاب به دروغ وانمود بکنن. در مقابل اینا باید تلاش کرد کسانی که اهل کارن، اهل فکرن، اهل هنرن، باید به توان انشالله کارهایی رو انجام بده. اگر چنانچه این شد، موفقیت در آینده در میدانهای گوناگون حتمی.
رسانه در این میان نقش مهمی داره. رسانه‌ای که میتونه پل میان مردم و حقیقت باشه و یا در صورت عملکرد نادرست به ابزاری برای تحریف تبدیل بشه. حسن نجمی، مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی، درباره اهمیت روایتگری و نقش رسانه در میدان جنگ روایت‌ها صحبت میکنه.
خب
در واقع یک جنگ ترکیبیه و یک جنگ شناختیه، جبهه های مختلفی رو درگیر کرده که یکی از جبهه های اصلی که توی این جنگ داره مورد استفاده قرار میگیره موضوع رسانه است. هر رسانه‌ای که میخواد مرجع قرار بگیره اولا نیاز مخاطب رو توجه کنه، این خیلی مهمه، بدونه در لحظه مخاطب چی رو نیاز داره. دو، از نیاز مهمتر صداقت در بیان داشته باشه، حتی اگر روایت اول از دست داد. چرا اینترنشنال الان زدگی ایجاد کرده توی مخاطب، توجه قالبی احیانا که بهش نداره؟ چون پمپاژ نفرت میکنه، دائم پمپاژ نفرت میکنه. شما روایت اقلایی در اون تولید خبرش نمیبینید، در تحلیلش نمیبینید، انگار سوگیرانه داره حرف میزنه، دائما پشت سر هم دیگه نفرت فراکنی میکنه. خب مخاطب پس میزنه دیگه، میگه این نیاز من نیست، نیاز من روایت صادقانه میدانه. اگه من برنده شدم باید منو بگی، اگه تو برنده شدی خودتو بگو، من اینو گوش میدم.
در عصر سرعت انتشار اطلاعات، روایت صحیح یک مسئولیت مهمه. بر جنگ روایت ها یعنی تلاش برای دیده شدن حقیقت، میدانی که در آن آگاهی و شناخت مهمترین ابزار مقابله با تحریفه.
عزیزان شنونده، توی تحولات اخیر اون چیزی که بعد از میدان نظامی شروع میشه در خیلی از موارد از خود درگیری میدون اهمیتش کمتر نیست و از نگاه خیلی ها مخصوصا جمهوری اسلامی دشمن فقط به دنبال ضربه زدن توی صحنه عملیات قطعا نیست و بلکه هدف اصلی اون بعد از پایان ضربه نظامی توی ذهن جامعه است که شروع میشه. این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که بگم ما طبق قولی که داده بودیم به شما در بحث جنگ روایت‌ها با جناب آقای حمیدرضا بدر بزرگوار قرار بود دو تا برنامه رو تقدیمتون بکنیم، یکیش تقدیم شد و الان هم نوبت دومیه که موارد و سوالاتی که باقی مونده رو بهش انشالله پاسخ بدیم. جناب بدر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که بحث خوبی رو خدمت شما داشته باشیم.
سلامت باشید، بزرگوارید. جناب بدر خاطرتون باشه ما تو برنامه قبل یک کلید واژه‌ای رو من عرض کردم، گفتم که رسانه میتونه خادم رو خائن نشون بده و خائن رو خادم، و رهبر شهیدمون هم تو یکی از سخنرانی‌هاشون فرموده بودن که مراقب باشی جای ظالم و مظلوم و شهید و جلاد عوض نشه. خب یک نکته مخفول مون ما تو گفتگوهای برنامه قبلیمون و اون هم تاکتیک‌ها و تکنیک‌هایی بود که دشمن ازش استفاده میکنه برای همین تعویض جایی که خدمت شما عرض کردم، از تاکتیک‌های رسانه‌ایش برای ما بیشتر بفرمایید بد نیست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، من شاید یکی دو تا نکته مقدماتی عرض کنم برای اینکه فضای جنگ روایت‌ها یکم مخصوص بشه برامون.
بله.
که چی جوریه؟ ما درباره جنگ روایت‌ها جلسه قبل گفتیم که یه ادراکی ما داریم از واقعیت که توی جنگ روایت‌ها همراه با یه روایتی میشه که این در ما ایجاد یک هیجان و حافظه و نگرشی میکنه که منجر به تصمیم و رفتاری میشه.
بله.
و طرف مقابل از روایت سازی به دنبال این است که در نهایت رفتار ما رو عوض کنه، تصمیم ما رو عوض کنه. به چه وسیله ای؟ به وسیله این ابهام یا این مشکل در فهم ما از واقعیت. در واقع ما در مواجهه با یه پدیده در جهان از نظر حالا فلسفی مباحث پدیدارشناسی دو مسئله داریم، یکی اون خود واقعیت خارجیه، یکی فهم ما از واقعیته. شما اگر نگاه کنید، مثلا من و شما ممکنه الان درباره یه پدیده تو عالم با هم دیگه بخوایم صحبت کنیم، شما یه فهمی از اون دارین، من یه فهمی از اون دارم،
اصلا یه دیدگاه خاصی داریم،
یه دیدگاه خاصی بله. داریم، ولی ما خیلی مواقع احساس میکنیم که واقعیت اینن اون چیزی که من میدونم، نه اون چیزی که شما فکر میکنید.
بله.
ریشه خیلی از اختلافات و دو قطبی ها هم همین جایی که من خودم رو عین واقعیت میدونم، عین حق میدونم. این گونه نیست که بگم فهم من از واقعیت این گونه است و میتواند خطا داشته باشد، چه کار کنم خطا دار نباشد، خطایش رو اصلاح کنم. حالا نکته اینه که کل روایت یعنی اینکه یه فهمی از واقعیت به ما بده. حالا بعضی وقتا من اصطلاحا میذارم روایت سازی منفعل و فعال. گاهی اوقات روایت سازی به صورت انفعالی انجام میشه، در بستر تاریخ روایت سازی رخ میده، لزوماً یکی نیومده بسازتش. مثلا به خاطر جنگ هایی که تو 200-300 سال اخیر ایران داشته و اون بازنده بوده، یه ذهنیت بازنده ایجاد شده بوده تا قبل از جمهوری اسلامی. یعنی اینکه ما میگیم ما ملتی هستیم که خاک نمیدیم، اتفاقا خیلی موارد تاریخی نشون داده که خاکای زیادی دادیم.
اما ملت ندادن اینو.
ملت نه، بله، حکومت هایی بودن که همین الان ادعا میکنن از جمهوری اسلامی بهتر میخوان اداره کنن، در حالی بله. که مفت و مجانی دادن رفته. ولی واقعیت که وجود داره اینه که یک ذهنیتی ساخته میشه که انگار ما ناتوانیم. یک ذهنیت، یک اصطلاح، من به اینایی هم قالب های روایی، روایت تو بستر اونها میشینه. یه موقعی هم نه، الان توی این عصر رسانه ها دیگه شرایط پیشین نیست، یعنی روایت سازی به صورت انفعالی رخ نمیده. از قبل مثلا کشور آمریکا همه بخش های ارتش و اطلاعات و غیرش آماده میشن قبل از اینکه اون حمله ای که میخواد انجام بده رو روایتش رو پیش میسازه. یعنی روایت پیشین رو آماده میکنه و وقتی واقعیت بیرونی و عینی رقم خورد، سریع بدون اینکه اجازه بده شما روایت واقعی رو انجام بدین، روایت خودش رو از اون واقعیت انجام میده و در ذهن شما میکاره، نهادی نمیکنه. یعنی مهمترین تاکتیکی که ما الان شما گفتیم تاکتیکا که بهش اشاره کنیم، اولین تاکتیک سرعت پردازش به روایت یا سرعت روایتی که انجام میدن. ولی خب قبلا اینطور نبوده. ما مثلا یه مثال بزنم، خب من چون خودم از بچگی خیلی فوتبال میدیدم، همیشه بچه مشتره که مربیه خیلی بزرگ رو بررسی میکرد، میرفتیم کتاب های اینا رو بعد بازنشستگی جون میخوندیم، میدیدیم اینا میخواستن رخکن رو مدیریت کنن. بعد میگفتن آقای رخکن رو مدیریت کنی چی کار میکنی؟ کار تاکتیکی میکنی؟ بعد بازیکنان میگفتن نه آقا، اینا اولین کاری که میومدن تو تیم میکردن این بود که ذهنیت برنده رو به ما تزریق میکردن. ما احساس میکنیم نمیتونیم ببریم، اینا به ما اینو میفهموندن که شما برنده اید و باید برنده باشید. یعنی یک قالب در ذهن اینا میساختند که واقعیت ها این گونه در ذهن اینها معنا بشود که واقعیت فوتبال اینه که من توش برندم. میخوام بگم یک سری قالب ها یا به صورت انفعالی یا به صورت فعالانه توسط یک عده میتونه ساخته بشه که این قالب ها برای ما روایت سازم. حالا این قالب ها خودش تاکتیک داره دیگه، در آوردن این قالب ها.
حالا
ببینید یکی دو تا نکته وجود داره. من قبل از اینکه بحث قالب های روایی رو باز کنم، یه نکته وجود داره، اینکه ما وقتی که اسم جنگ روایت ها میاد، یعنی میگیم اون با سرعت داره پردازش میکنه یه روایت، چرا بهش میگیم جنگ روایت؟ چون با روایت من در تعارضه. یعنی یک روایتی داره که با روایت ما در تعارضه، در واقع با روایت واقعی در تعارضه. چون ما اصل رو بر این میذاریم که قرار نیست روایت سوگیرانه بکنیم از واقعیت، ما میخواییم روایت واقعی بکنیم. میبینیم طرف مقابل به دلیل باختهایی که در میدان داره مجبوره یک روایت کاذب بکنه تا شرایط اجتماعی و جهانی رو تغییر بده و یه برد اجتماعی اینگونه به دست بیاره.
اینی که شما فهمودید نسبت بین سند و روایته.
بله بله.
یعنی یک اتفاق مستدل هست، مستند هست و خب دست یک طرف ماجرا هم هست دیگه، و طرف دوم چون این سند رو نداره شروع میکنه واقعیت رو تحریف کردن. حالا یه تبیین مهگونه اینجوری بگم بهتره، یه اتاق دودی درست میکنه که چشم بیننده و اون واقعیت های میدان رو نبینه عملا.
بله.
کاری که دقیقا ترامپ داره انجام میده.
بله بله.
خب این باعث میشه که آقای بدر عزیز مخاطب دوچار خطای ادراکی بشه.
بله بله.
خب یعنی بحث سر اون خطای ادراکی است، اون اتفاقیه که توی ناخودآگاه میفته و به قول شما ذهنیت همیشه ذهنیت بازنده میشه. وقتی که من بیام مدام از بدبختی و بیچارگی و خرابی و عدم حالا اتفاقای خوب و مسئولیت پذیری صحبت بکنم، دو بار، سه بار، ده بار، 15 بار، دفعه 20م خود مخاطب میگه آره دیگه ما بدبختیم دیگه، و چشش رو به اتفاقات خوب میبنده، رو به یک کشور فناور بروز که توی اکثر علوم بین رتبه 1 تا 10 جهان هست میبنده و و فقط اون بدبختی ها براش قابل درک میشه.
بله بله. خب حالا من اگه بخوام این صحبت شما رو ادامه بدم، اینو میگم که بحث خیلی جای خوبی بردیم. من بحثو به اینجا میرسونم که در واقع مشکل اصلی اینه که خطای روایی کجا رخ میده، یعنی ما چگونه میتونیم روایت صحیح رو بشناسیم، مخصوصا در عصری که رسانه‌های دشمن به دلیل پروپاگاندایی که زیادی که دارن غالب هستند. یکی ملاک‌های فلسفی و یکی ملاک‌های علوم شناختی دقیق ما چیست؟ بله. که بتوانیم این روایت‌های صحیح رو از غلط بشناسیم.
بسیار عالی. اگر موافق باشید ما این بحث رو برای بخش بعدی بازش کنیم با هم دیگه و اون کلید واژه‌های درست اصلی رو به مخاطبای جوانمون بدیم.
بله باشید.
سلامت باشید. متشکرم ازتون آقای بدر بزرگوار.
سلام باشید.
دوستان خوبم، برنامه سفسفید سرخ از شبکه رادیو جوان داره تقدیمتون میشه. بخش اول رو با جناب آقای بدر صحبت کردیم، بریم سراغ بخش دوم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
عزیزان شنونده جوان عزیز من، با سبز سفید سرخ هم راستید از شبکه رادیو جوان و داریم در مورد روایت سازی و جنگ روایت ها صحبت میکنیم. صحبت من با جناب آقای حمیدرضا بدر عزیز که همونطور میدونید کارشناس علوم شناختی و البته ژئوپلیتیک هستن، رسید به یک افتراقی بین سند، روایت و خطاهای ادراکی که دشمن سعی میکنه به ما بده. همینطور متعاقبا ما هم به دشمن سعی میکنیم این کار رو براش انجام بدیم، یعنی اتفاق بیفته، و از اون طرف هم خطاهای شناختی. این دوتا با هم دیگه یه فرقی میکنن که انشالله جناب بدر برامون بیشتر توضیح میدن. در خدمت شما هستیم آقای بدر.
سلامت باشین. چون یه مقدار مطالب متراکم و زیاده، من یکم تونتون میگم.
حتما
که بیشتر برسیم. ببینید یه دوتا ملاک فلسفی وجود داره که ما وقتی با روایت ها مواجه میشیم از کجا تشخیصشون بدیم. یه ملاک اینه که یه باور یا روایتی که باش مواجه میشیم با روایت های صحیح پیشینی که مطمئنیم بهشون، با اونا هماهنگ باشه، مبتنی بر اونا باشه. مثلا من اگه یه دقیقه پیش شما رو دیدم، یه باور جدید من اینه که شما قطعا وجود داشتیم دیگه، اینطور نیست که شما معدوم بودیم. یعنی بله. میخوام بگم خیلی صحیحش، اگه یه مثال تو جنگش رو بخوام بزنم، وقتی آمریکا میاد مدرسه میناب رو میزنه، کودک کشی میکنه، کسی نمیتونه یه باور جدید و یه روایت جدیدی پیدا کنه که آمریکا خیرخواه یا صلاح و مصلحت مردم ایران رو میخواد.
بله.
یعنی کسی که یه روایتی رو قبول میکنه که توی این روایت هسته یا کور مرکزیش خیرخواهی آمریکا، نمیدونم خیرخواهی ترامپ، یه همچین چیزاییه، این انسجام نداره با باورهای ما. این یک خطای مجموعه شناختیه که میشه با ملاکای فلسفی گرفتش. یه ملاک دیگه، ملاک اصطلاحا گواهی یا تستمونیه، این که ما نقلمون از یه فرد معتبر باشه. شما همیشه توی مباحث مثلا روایات، مباحث تاریخی هم که نگاه میکنیم، میگن از کدوم کتاب تاریخی نقل میکنیم.
بله.
یا راوی حدیث کیه. الان همین قضیه هست، کدوم خبرگزاری داره نقل میکنه؟ آکسیوز میگه، رویترز میگه، صدا و سیما میگه، چی میگه؟ شما باید خبر رو از منبع موثقش بگیریم. و مثلا اخبار رهبر معظم انقلاب رو ما از اولین جایی که میگیریم رسانه ملی از صدا و سیما میگیریم.
بله.
و اگه بخوام یه مثال بزنم که چگونه ملاک قبلی رو، اون انسجام رو روی این اجرا میکنیم، مثالی میزنم که یکم شایع شده بود، مفهومی که توی پیامشون مفهوم کلمه علل اصول رو به کار برده بودن. خیلی افراد این رو به صورت گزیده برمی داشتند، کلمه علل اصول رو منسجم میکردن با باورهای قبلی خودشون لزومن، در صورتی که باید با روایت کاملی که از مقام معظم رهبری در پیامشون وجود داشت منطبق میکردن. یعنی پیامشون یه سطری داشت، یه ذیلی داشت، چهار تا بند داشت. اگه همه رو به صورت منسجم ببینیم یه معنای دیگری میده روایت رو. پس ما باید روایت ها رو اولا منسجم بفهمیم و دوما از جاهای معتبر بگیریم.
بله.
اما نکته بعدی مباحث شناختی و خطاهای شناختی که ما بهش مبتلا میشیم.
یه معیاری باید وجود داشته باشه برای اینکه بالاخره من به یک سمتی برم دیگه، به یک جبهه‌ای من باید کشیده بشم. نمیشه که فقط اون وسط باشم و خاکستری رفتار بکنم، همه رو متهم کنم به دروغگویی. چرا این یک رسانه چه معیاری باید وجود داشته باشه ما بگیم خب باشه الان با این معیار فلان کس داره راست میگه، فلان کس نزدیک به حقیقت داره کار انجام میده؟ اینم برام بفرمایید.
چشم چشم. ببینید من دو تا نکته خدمتتون عرض میکنم و یک آسیب شناسی هم در انتهاش انجام
میدم.
نکته اول این که اولین چیزی که ما در دستمون داریم سابقه و سابقه یک رسانه است. یعنی یک رسانه خبرخواهی رو داده، یک پیشگویی هایی کرده، پیشبینی هایی کرده که مثلا داره تفاهم میشه، مثلا داره فلان اتفاق میفته، مثلا میخوان حمله کنن. اینا درست از کار در اومده یا غلط از کار در اومده؟ یه نفر اگر دنبال واقعیت باشه نمیشنوه بره، وای میسته تحقیق میکنه، میبینه آقا این خبرگزاری به درد نمیخوره. ولی ما به خاطر اتاق پژواکی که دوست داریم، اون چیزی که بهش اعتقاد داریم و بشنویم، ممکنه دوباره بریم ایران اینترنشنال رو روشن کنیم که بگه اینا دو روز دیگه این حکومت سرنگون میشه. بعد 47 ساله که این دو روزه هم نرسیده.
بله.
و این دو روزه چرا محقق نمیشه؟ یعنی میدونی این پیش اصلا یه بحثی داریم تو فلسفه به نام inference to best explanation یا استنتاج بهترین تبیین، بحث IB هستش. میگه تبیینی که شما از واقعیت میکنید باید بتونه پیش بینی کننده واقعیت باشه. شما اگه انقلاب اسلامی رو دقیق تبیین کنی میتونی آیندهش رو پیش بینی کنی. اگه آمریکا رو دقیق تبیین کنی آیندهش رو پیش بینی میکنی. شما میتونی از تبیین کننده ها بفهمی کدومشون کاربلدن، با سوادن، کدومشون نیستن. اونی که میاد میگه دو روز دیگه این حکومت میره و 47 سال اون دو روز توش جا نگرفته، معلوم کاربلد نبوده. اونی که میتونه یه انتخاباتو به خوبی پیش بینی کنه و از قضا یه بارم از دستش در نرفته، میبینید چند بار یه انتخابات های مثلا آمریکا رو به درستی پیش بینی کنه، جریان شناسی اجتماعی رو به درستی بله. پیش بینی کنه. این پیش بینی ها نشان دهنده فهم دقیق یا گزارش مستند و دسترسی به اطلاعات محرمانه یا غیر محرمانه که یه خبرگزاری یا یک فرد داره. پس سابقه و قدرت پیش بینی که اون فرد در قبلا در سابقه خودش داشته، این نکته اولیه که به ذهن بنده میادش. نکته دوم، بعد یکم پرگماتیک و منفعتگر هدفگرا نگاه کنیم. یعنی مثلا الان یه خبرگزاری جمهوری اسلامی بیاد یه خبری رو بگه که مثلا هیچ نفعی براش نداره، چرا باید این رو بگه؟ یعنی ما باید ببینیم نفع و ضرر چیه توی گفتن یه خبر. وقتی میبینیم هیچ نفعی براش نداره ولی داره مخابرش میکنه، پس معلومه که این خبر میتونه واقعی باشه. یعنی درصد صحت سنجیش خیلی میره بالا، صحت سنجی این قضیه خیلی میره بالا، بخاطر اینکه طرف میدونیم دچار سوگیری اقراض و منافعی نیستش و این رو هم دوباره میتونیم تو سابقهش ببینیم. یعنی این تو سابقهش چقدر سوگیری های منافع داشته. حالا در نهایت اینها اصطلاحاً باورهای احتمالاتی میشن. یعنی ما میتونیم بگیم آقا صدا و سیما 90% صحت اخبار داره یا صحت پیشبینی کنندگی داره، نمیدونم بی بی سی 40% داره، اینترنشنال 0% داره. یعنی میتونیم یه درصد بندی اینجوری رو بریم. وقتی درصد بندی رو میریم ملاک ها برای ما هی روشن کنندن و یکی ممکنه بگه آقا من 100% میتونم ادعا کنم، ممکنه ادعای گزافی باشه. اما دلیل اینکه چرا انقدر ایجاد تشویش در مورد رسانه ملی و رسانه ها شده اصلا، من اینجا اگه پاش بیفته یه برنامه در مورد صدا و سیما بذاریم ممکن خیلی انتقادات به صدا و سیما داشته باشه.
بله.
ولی همین الان میبینم آقا بیشترین رسانه ای که در مظلومانه ترین حالتی که در جهان وجود داره ایستاده و یک صدا داره از حقیقت دفاع میکنه صدا و سیماست. خیلی رسانه های دیگه دارن در کنارش کمک میکنن، همیاری میکنن با انواع پلتفرم ها. صدا و سیما اشتباه ها، خطا ها، نقاط ضعفی داره، اما در مجموع وقتی میانگین گیری میکنیم میبینیم ارزیابیمون براش قابل قبوله و نقاط قوت بسیار رو داره که زیر این همه فشار داره این اقدامات رو انجام میده.
بسیار همه متشکرم.
سلامت
ما باشم. سوال بخش اولمون باقیمون که اشاره بخش سوم بهش پاسخ بدیم دیگه. انقدر موارد متعددی وجود داره توی بحث روایت ها، جنگ های شناختی و جنگ های رسانه‌ای
که ممکنه که هی یک پرونده توی یک پرونده دیگه باز بشه.
بله.
به هر حال متشکرم از اتهام بدوستان از همچنان با ما همراه باشید با صف سفید سرخ از رادیو جوان.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.